خوش اومدید. امروز قراره با هم یک سخنرانی خیلی مهم و اخیر رو کالبد شکافی کنیم.
سلام عرض میکنم.
این سخنرانی به بهانه سالگرد قیام 29 بهمن تبریز در دیدار با مردم آذربایجان شرقی ایراد شده و به نظر من جالبیش اینه که همزمان داره چند تا جبهه مختلف رو یعنی مدیریت میکنه.
دقیقاً همینطوره. سلام به شما. این سخنرانی مثل یک بیانیه استراتژیک چند لایه میمونه. ما هم برای اینکه بهتر بفهمیمش قراره امشب با هم سه لایه اصلیش رو باز کنیم.
بسیار خوب.
لایه اول روایتی که از اتفاقات اخیر کشور میده و اون رو یک کودتای شکست خورده معرفی میکنه.
لایه دوم رویارویی مستقیم با آمریکاست که اون رو یک امپراتوری رو به زوال میخونه.
درسته.
و لایه سوم که شاید برای خیلیا ملموس‌تر باشه، دستور کار برای حل مشکلات داخلی به خصوص مسائل اقتصادیه. هدف ما اینه که بفرمیم این سه تا روایت چطور به هم گره می‌خورن و خب چه پیامی رو برای مخاطبای مختلف چه در داخل و چه در خارج ارسال می‌کنن.
یک فتنه که در واقع یک کودتای شکست خورده بوده.
خیلی خب، بیایم همین رو باز کنیم. استفاده از کلمه کودتا به جای اعتراضات بار معنایی خیلی سنگینی داره.
خیلی سنگین.
یعنی از همون اول داره میگه ما با یک حرکت مردمی روبرو نبودیم، بلکه با یک توطئه سازمانیافته طرف بودیم. منبع دقیقا چه جزئیاتی از این کودتا به ما میده؟ چطور این تصویر رو میسازه؟
ببینید، تصویرسازی خیلی دقیقی انجام میده، مثل یک پرونده جنایی. اول از همه طراحان رو معرفی میکنه. دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا و اسرائیل با کمک چند کشور دیده.
آها.
بعد میره سراغ مجری‌ها. یعنی کی؟ کسانی که کف خیابون بودن. این افراد رو شرور یا دارای زمینه‌های شرارت توصیف می‌کنه و میگه اینها کسانی بودن که خارج از کشور پول، اسلحه و آموزش خرابکاری دیدن.
پس یک خط‌کشی خیلی واضح بین طراح خارجی و مجری داخلی که اون هم آموزش دیده هست ترسیم می‌کنه. اما خب ما می‌دونیم که جمعیت حاضر در این اتفاقات خیلی بیشتر از یک عده آموزش دیده بود. تکلیف بقیه چی میشه؟
اینجاست که روایت هوشمندانه عمل میکنه. تاکتیک اصلی این کودتا رو اینطور توضیح میده. به میدون آوردن جوانان ساده دل و بی تجربه.
متوجهم.
یعنی یک هسته سخت آموزش دیده، بدنه ای از جوانان هیجان زده و بی تجربه رو به سمت مراکز حساس هدایت میکرده.
چه مراکزی؟ مشخصاً از جای اسمی بره؟
بله بله، خیلی مشخص. مراکز نظامی، دولتی و زیربنایی مثل انبارهای بنزین. و برای اینکه عمق ماجرا رو نشون بده، روش کار این گروه رو خیلی خشن و شبیه به داعش توصیف میکنه.
شبیه به داعش؟
بله. به مواردی مثل آتش زدن انسان زنده و کشتن کودک در آغوش پدرش اشاره میکنه.
صبر کنین. آتش زدن انسان زنده، این اتهام فوق‌العاده سنگینیه. آیا منبع این رو به عنوان یک اتفاق مستند و مشخص مطرح می‌کنه یا بیشتر به عنوان مثالی برای نشون دادن اوج خشونت هاست؟
به نظر میاد بیشتر به عنوان نمادی از اوج وحشیگریه. یعنی هدفش ایجاد شوک و القای این حسی که طرف مقابل هیچ خط قرمزی نداره.
درسته.
هدف نهایی هم طبق این روایت سست کردن پایه‌های نظام و در نهایت تصرف مراکز حساس مثل صدا و سیما بوده. یعنی یک سناریوی کامل براندازی.
این توصیفات واقعا تکان دهنده است. اما به نظرم جالب ترین و شاید پیچیده ترین بخش این روایت تحلیلیه که از جان باختگان این حوادث ارائه میده. چون برخلاف انتظار یک تصویر سیاه و سفید مطلق ارائه نمیده.
کاملا. و اینجاست که به یک نقطه کلیدی از نظر سیاسی میرسیم. سخنرانی جانباختگان رو به سه دسته مشخص تقسیم میکنه.
خب،
دسته اول قابل پیشبینیه، نیروهای مدافع امنیت یعنی انتظامی، بسیج و سپاه که اونها را جزو برترین شهدا معرفی میکنه.
خب این دسته که مشخصه، اما دو دسته بعدی هستن که روایت رو متفاوت میکنن.
دقیقاً. دسته دوم رهگذران بیگناهی هستند که وسط درگیری‌ها کشته شدند. سخنرانی تأکید می‌کنه که اینها هم شهید محسوب میشن.
چرا؟
که در فتنه دشمن جان باختن. این یک گام مهمه برای جدا کردن حساب قربانیان بیگناه از عاملان اصلی. اما دسته سوم از نظر سیاسی هوشمندانه‌ترین بخش ماجراست.
که کیا باشن؟
کسانی که فریب خوردند و با فتنه‌گراها همراه شدند.
اینجا جاییه که روایت خیلی شامل‌گرایانه میشه. چطور از این افراد یاد میکنه؟
از اونها با عنوان بچه‌های ما یاد میکنه و میگه مسئولین خوب کردند که اونها رو هم شهید محسوب کردند.
جالبه.
حتی اشاره میکنه که بعضی از اینها از زندان یا بیرون نامه نوشتند و طلب بخشش کردند. این یک استراتژی کلاسیک برای تضعیف یک جنبش از درونه.
میشه این استراتژی رو بیشتر باز کنید؟ چه پیامی داره؟
پیامش اینه که ببینید به طور مؤثری اپوزیسیون رو به دو گروه تقسیم میکنه. یک هسته کوچیک خائن و عامل دشمن که باید به شدت مجازات بشه و یک بدنه بزرگ فریب خورده که بخشی از خانواده ملت و میتونه بخشیده بشه و برگرده.
آها.
با این کار هم یک پل برای بازگشت معترضان پشیمان میسازه و هم بدنه رو از سران جدا میکنه.
پس با این تفاسیر خط مشی آینده مشخص میشه. یک رویکرد دوگانه.
بله، یک خط مشی کاملا دوگانه. از یک طرف دستگاه‌های امنیتی و قضایی موظف میشن که عاملان اصلی و همکاران با دشمن رو بدون اغماز تعقیب، محاکمه و مجازات کنند.
و از طرف دیگه؟
از طرف دیگه هشدار داده میشه که آسانگیری بیجا به اندازه سختگیری بیجا به کشور ضرر میزنه. پیام نهایی اینه: قاطعیت قضایی برای سران و رویکردی پدرانه و شاملگرایانه برای بدنی که فریب خورده.
جالبه که تمام این روایت کودتا و فتنه ریشه مشکل رو به خارج از مرزها و مشخصاً به آمریکا نسبت میده. این سخنرانی در بخش بعدی مستقیم به سراغ همین رویارویی با آمریکا میره. لحن در اون بخش هم به همین قاطعیت هست؟
قاطعیت که هست. حتی میشه گفت تهاجمی تر هم میشه. اگر بخوایم این دو بخش رو به هم وصل کنیم، منطق سخنرانی اینه: ما کودتای شما رو شکست دادیم و حالا حرفمون رو مستقیم به خودتون میزنیم.
درسته.
کل رابطه ایران و آمریکا رو اینطور تعریف میکنه که اونها میخوان ایران رو ببلعن و جمهوری اسلامی مثل یک استخوان در گلو مانع شده.
و برای اینکه این موضع رو تثبیت کنه از یک استعاره خیلی قوی هم استفاده میکنه.
بله، یک تشبیه تاریخی مذهبی بسیار قدرتمند، مثلی لا یبای او مثل یزید.
یعنی کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمیکنه.
دقیقاً. این فقط یک جمله نیست، یک بیانیه هویتیه که هر گونه سازش و بیعت با آمریکا رو از اساس غیر ممکن اعلام میکنه و یک خط قرمز روشن و غیر قابل مذاکره ترسیم میکنه.
در کنار این، برای اینکه نشون بده این موضع فقط یک تقابل سیاسی نیست و یک تقابل تمدنیه، به یک مثال مشخص از چیزی که انحطاط تمدن غرب مینامه هم اشاره میکنه، میگه این قضیه این جزیره بدنام و فاسد.
دقیقاً. و این موضوع رو به عنوان محصول نهایی 300 سال لیبرال دموکراسی غربی معرفی میکنه. یعنی میگه ببینید این سیستمی که شما میخواید به ما غالب کنید تاش به اینجا میرسه. این یک مثال عینی برای توجیه ایدئولوژی که این رویارویه.
اینجا جاییه که بحث واقعاً داغ میشه. سخنرانی مستقیم به دو حوزه خیلی حساس که محل اختلاف با آمریکاست میپردازه: تسلیحات موشکی و برنامه هسته‌ای.
بله.
لحنش اینجا خیلی بی‌پرده، حتی تحقیرآمیزه.
کاملاً. چند بار از عبارت به شما چه و به شما چه ارتباطی دارد استفاده میکنه. این لحن در دیپلماسی کم سابقه است.
دقیقاً.
و پیامش اینه که ما شما رو در جایگاهی نمی‌بینیم که بخواید در این مورد اظهار نظر کنید. در مورد موشک‌ها، اونها رو تسلیحات بازدارنده و یک واجب معرفی می‌کنه تا کشور زیر پای دشمنان له نشه. استدلالش اینه که این یک مسئله امنیت ملیه و به هیچ کس دیگه‌ای ربطی نداره.
از دید یک شنونده، این عبارت به شما چه میتونه همزمان نشونه قدرت و اعتماد به نفس باشه یا برعکس نشونه بستن کامل درهای دیپلماسی. سخنرانی به این دوگانگی اشاره میکنه یا فقط روی جنبه قدرتش تاکید داره؟
نه، فقط روی جنبه قدرت و استقلال تاکید داره. این عبارت در واقع داره میگه ما قواعد بازی رو قبول نداریم.
آها.
در مورد برنامه هسته‌ای هم همین منطق رو به کار میبره. تأکید میکنه که این صنعت کاملا صلح‌آمیزه و برای کشاورزی، درمان و انرژیه
و نکته مهمتر این که میگه داشتن این صنعت طبق قوانین خود آژانس بین المللی انرژی اتمی حق مسلم ماست.
پس چرا رویکرد آمریکا برای مذاکره رو ابلهانه توصیف میکنه؟ این کلمه خیلی تنده.
دلیلش رو اینطور توضیح میده که آمریکا از قبل نتیجه رو تعیین کرده. میگه آمریکایی‌ها میان میگن باید حتما به این توافق برسیم که شما این صنعت رو نداشته باشید.
یعنی یک پیش شرط میذارن.
دقیقاً. از نظر سخنرانی این اسمش مذاکره نیست، بلکه دیکته کردن نتیجه است و برای همین اسمش رو میذاره کار ابلهانه. یعنی شما حتی ظواهر یک مذاکره واقعی رو هم رعایت نمی‌کنید.
این لحن تحقیرآمیز در مورد مذاکره هسته‌ای واقعاً تکان دهنده است. آیا همین رویکرد در برابر تهدیدهای نظامی هم دیده میشه؟ چون اونجا دیگه بحث دیپلماسی نیست و حرف از سخت افزاره.
بله، و شاید حتی با اعتماد به نفس بیشتر. تهدیدهای نظامی رو کاملاً بی اثر و پوچ نشون میده.
چطوری؟
ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر داشتن قوی‌ترین ارتش دنیا رو به سخره میگیره و میگه گاهی همین قوی‌ترین ارتش چنان سیلی میخوره که نمیتونه بلند شه. این یک ارجاع مستقیم به اتفاقاتی مثل عین الاسده.
و یک کنایه خیلی مستقیم هم در مورد ناوهای هواپیما برداره.
دقیقاً. به طور کنایه آمیز میگه که خطرناکتر از اون ناو سلاحیه که میتونه اون رو به قعر دریا بفرسته. این یک نمایش قدرت و بازدارندگی نظامیه.
کاملاً.
در نهایت هم به یک اعتراف از خود رئیس جمهور آمریکا استناد میکنه که گفته در 47 سال گذشته نتونستن جمهوری اسلامی رو از بین ببرن.
و این اعتراف رو چطور تفسیر میکنه؟
اون رو بزرگترین دلیل بر استحکام نظام میدونه. میگه این نظام از یک نهال باریک تبدیل شده به یک شجره مبارکه بلند و پرثمر که دیگه قابل ریشه‌کن کردن نیست. کل این بخش در واقع یک پیام داره. ما هم کودتای نرم شما را شکست دادیم و هم از تهدید سخت شما نمی ترسیم.
خیلی خوب. پس تا اینجا دو روایت اصلی رو دیدیم. اول روایت پیروزی بر یک کودتای داخلی با طراحی خارجی و دوم روایت ایستادگی قاطعانه در برابر یک ابرقدرت خارجی. با این حساب به نظر میاد پیام اصلی اینه که ما در جبهه خارجی پیروز شدیم.
درسته.
اما بخش پایانی سخنرانی یک چرخش جالب میکنه و میره سراغ مسائل داخلی و اقتصاد. این یعنی همه چیز رو به دشمن خارجی ربط نمیده.
دقیقاً. و این بخش خیلی مهمه، چون اگه نبود کل سخنرانی میتونست به یک بیانیه شعاری و حماسی تقلیل پیدا کنه. اما این بخش نشون میده که در کنار روایت پیروزی مقابل دشمن خارجی، یک اذعان صریح و بی پرده به مشکلات جدی داخلی وجود داره.
چقدر صریح؟ از چه کلماتی استفاده میکنه؟
خیلی صریح. مشخصاً از تورم و سقوط ارزش پول ملی اسم میبره و اونها رو غیر منطقی میخونه. و بعد با تأکید میگه باید اینها اصلاح بشود.
این یک دستور مستقیمه.
بله، یک دستور مستقیم و بدون تعارف به مسئولان دولتیه. یعنی دیگه نمیشه این مشکلات رو فقط به تحریم و دشمن خارجی حواله داد.
پس راه کار چیه؟ سخنرانی برای حل این مشکلات چی پیشنهاد میده؟
راه کار پیشنهادی کار و تلاش مضاعفه. از مسئولان میخواد که تلاش و کارشون رو دو برابر و مضاعف کنن.
خب.
ازشون میخواد مشکلات داخلی رو با جدیت و دقت حل کنن و مهمتر از همه محیط کسب و کار رو آرام کنن. این یک فراخوان برای تمرکز روی مدیریت داخلی و بهبود وضعیت معیشتی مردمه.
یعنی پیام نهایی برای داخل کشور بعد از اون همه تنش ایجاد ثبات و آرامشه.
بله، دقیقاً. انگار منطق سخنرانی اینه: ما اون تهدید بزرگ خارجی رو دفع کردیم، حالا نوبت شما مسئولانه که در داخل آرامش ایجاد کنید.
متوجهم.
سخنرانی با این ایده تموم میشه که باید یک محیط آرامش، اطمینان به نفس و سکینه در کشور حاکم بشه تا مردم بتونن بدون دغدغه به زندگی، تحصیل و تجارتشون برسن. این یک چرخش از امنیت سخت به امنیت اقتصادی و روانیه.
خب اگه بخوایم همه اینها رو کنار هم بذاریم به چه نتیجه‌ای میرسیم؟ ما یک سخنرانی رو بررسی کردیم که اتفاقات اخیر رو یک کودتای خارجی معرفی میکنه، موضعی به شدت سرسختانه در برابر آمریکا میگیره و همزمان به چالش‌های جدی اقتصادی داخلی اعتراف میکنه و از مسئولان میخواد تلاششون رو دو برابر کنن.
نکته کلیدی که همه اینها به هم وصل میکنه ارائه یک روایت از تاب‌آوری و پیروزی در شرایط سخت است.
آها، جالبه.
این سخنرانی داستانی رو تعریف میکنه که در اون ملت و نظام بر یک توطئه بزرگ خارجی غلبه کردن، در برابر یک ابرقدرت ایستادگی میکنن و حالا که از این آزمونهای بزرگ سربلند بیرون اومدن، باید تمام تمرکزشون رو بذارن روی اصلاحات اقتصادی داخلی.
پس یک پیام دوگانه داره، پیروزی در خارج و چالش در داخل.
دقیقاً، روایتی که میگه ما که از پس بزرگترین دشمنان خارجی بر اومدیم، پس حتماً از پس مشکلات داخلی هم برخواهیم اومد. این یک جور روحیه بخشی و تعیین و اولویته. اولویت اول دفع تهدید وجودی بود، حالا اولویت دوم ساختن و اصلاح اقتصاده.
و به عنوان نکته پایانی، ما در مورد دستبندی جانباختگان صحبت کردیم و دیدیم که چطور حتی برخی از معترضان رو هم در دایره شهدا و بچه های ما قرار میده. این به نظرم یک سوال مهم رو برای شما که دارید به ما گوش میدید ایجاد میکنه تا بهش فکر کنید.
تأثیر بلند مدت روایتی که همزمان خواستار مجازات شدید رهبران یک حرکت اعتراضیه، اما شرکت کنندگان رده پایین اون رو به عنوان اعضای گمراه خانواده ملی در آغوش میگیره چی میتونه باشه؟ این رویکرد دوگانه که همزمان طرد میکنه و جذب میکنه چطور میتونه بر آینده آشتی اجتماعی و سیاسی در یک جامعه تأثیر بذاره؟